لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج صفحه 164 سطر 7 جلسه 6 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في حج الأسباب بالنذر وشبهه والنيابة. لو نذر الحج وأتلف كفت المرة مخيرا في النوء بالباس إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا والثاني إن كان مشروعا كالمشي والركوب للحفاء ونحوه ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام. بحث در فصل اول از کتاب حج بود. عرض شد که اسباب حج چند تاست. یکی استطاعت بود و دوم نذر و شبه نذر بود. امروز میخوام مسائلی رو در رابطه با حج نذری بیان بفرمایند. چند مسئله رو متذکر می شوند که ما هم به ترتیبی که ایشون ذکر فرموده اند مسائل رو یکی یک بررسی می کنیم. سلام علیکم. مسئله اول می فرماین کسی که نذر کند حج رو به طور مطلق، دیگه اگر مثلا بچم خوب شد لله علیه حج البيت، اینجا یک بار حج رفتن کافی است. غیر از حجۃ الاسلامش، یعنی حجت الاسلامش که واجب او رو که یا رفته یا میره، برای این نظرم یک بار حج رفتن کافی. و چون اینجا نظرش مطلق است، از سه نوع حج هر کدام رو که انجام دهد مجزی است. حج تمتع، حج قران و حج افراد، هر کدوم رو دلش خواست میتونه انجام ده. همچنین در صفت این حج هم مخیر است، یعنی میتونه حجش راکبن باشه، مثلا میتونه ماشیان باشه، پیاده باشه، با هواپیما، با ماشین، با کشتی، هر جور که دلش خواست. البته معلومه اگر حجشو به نوعی مقید و معین کند همون نوع واجب می شود. مثلا بگه حج تمتع دیگه نمیتونه حج قران انجام بده یا حج افراد انجام بده. همچنین وصف حج رو اگر معین کرد باید به همون ترتیب حج به جا بیاره. مثلا نذر کرد حج ماشیان یا راکبان، مثلا البته این وصف باید وصفی باشد که مشروع باشه و دلیلی برش داشته باشیم، و الا نمیتونه نذر کنه که من حج انجام میدهم مثلا به صورت سینخیز، مثلا این مشروع نیستش، یا نذر کنه طواف میکنم رو یک پا مثلا، یا دیگه معلومه مشروع نیست و درست نیست. پس نتیجه این شد اگر نذر کند حج را طور مطلق، یک حج کافیست به غیر از حجت الاسلامش. مرحوم شیخ طوسی فرموده است اگر کسی حج نذری رو به نیت همون نذر انجام بدهد از حجت الاسلام مجزی می باشد، نیازی به حجت الاسلام دیگه نداره. این یک مسئله. مسئله دوم این است که اگر کسی آمد نذر کرد حجت الاسلام رو، یعنی همون حج واجبشو، این نذر اولا آیا درست است یا نه؟ می فرمایند بر طبق عقیده کسانی که میگن برای انجام شیء واجب می شود نذر کرد، بله این نذر درسته. و یک حجم بیشتر در عهده انسان نیست که همون حج هم حج نذر حساب میشه و هم حجی که بر انسان واجب بوده است. سوال: فائده و نتیجه این نذر چیه؟ خب حجت الاسلام که واجبه، که حالا نذرش بکنه چه فایده؟ میفرمایم ثمره اینجا ظاهر میشود که اگر این حج رو در سال مشخصش نرفت، مثلا نذر کرده بود سال دیگه حج واجبش رو بره، سال دیگه نرفت، یک کفاره نذر بر او واجبه و یک قضاء حج. نه حالا مطلقا نذر میکنم، لازم نیست سال مشخصی رو نذر کنم، میگه من نذر میکنم که حج واجبم برم مثلا، حالا گاهی اینجوری مطلقه، گاهی نذر میکنه میگه من نذر میکنم که حتما سال آینده حج واجبم رو برم. نه هر دو شکلش میشه. اگرم نذر مطلق باشه، خب اگه تا آخر عمر نرفت، ورثش باید هم کفاره نذر بدن و هم یه حج نیابتی به جاش برن. می فرماین در این صورتی که نذر کرده است حجت الاسلامش را انجام بده، اگر مستطیع نیست واجب نیست به دنبال استطاعت بره، واجب نیست خودش رو مستطیع کنه. اگه یه جوری شد و مستطیع شد، واجب این حج رو انجام بده، به الا لازم نیست خودش رو مستطیع بنمایم. این دو مسئله در اینجا، عبارت رو بخونیم تا برسیم. القول فی حج الاسباب، قول در حج اسباب هست، به نذر و شبه نذر و نیابت. فعلا در اینجا این سه مورد از اسباب رو ذکر میکنن، نذر و شبه نذر و حج نیابتی و اجاره‌ای، که مسائلی رو در این رابطه ذکر میکنن. مسئله اول: لو نذر الحج و اطلق کفت المره، اگه نذر کند حج رو و نذرش مطلق باشه، قید و وصفی نداشته باشه، یک بار کافی است، یعنی غیر از حجت الاسلامش یک بار کافیه. مخیرن فی نوع والوصف، در حالی که مخیر در نوع حج، یعنی حج تمتع و قران و افراد، و در وصف حج، ماشیان، راکبان، با هواپیما، با ماشین هست. سام الا ان یعین احدهما، مگر اینکه مشخص کند یکی از نوع و وصف را. فیتعین الاول مطلقا، اگر نوع را مشخص کنه که اون نوع معین می شود و واجب می شود مطلقا، یعنی هر نوعشه که مشخص کنه، حج تمتع رو مشخص کنه همو واجب میشه، حج قران رو مشخص کنه او واجب میشه، و حج افراد رو مشخص کنه او واجب میشه. اما در رابطه با وصف می فرماین وصفانی امکان مشروع، وصفی رو که نذر میکنه اون وصف واجب میشه و معین میشه اگر مشروع باشه، کل مشی و رکوع، مثل این که قید کنه حج ماشیان یا حج راکبان. لل حفا، نه حج نظری با پای برهنه، چون دلیلی برش نداریم. ما دلیل نداریم که عرض کنم که حج با پای برهنه مشروع باشه. بذار کسی نظر کنه ای رو، چون دلیلی برش نداریم این نظر مشروع نیستش. و نحو حفا که ما از خارج مثال زدیم، نظر کنه سینخیز به حج بره مثلا، دلیلی برش نداریم. نظر کنه مثلا اعمال حج رو یک پا انجام بده، دلیلی برش نداریم. چون دلیل نداریم این گونه اوصاف مشروع نیست. وقتی مشروع نبود، عرض کنم به حضور شما این حج با این وزن درست نیست. ولا یجزئ المنظور عن حجۃ الاسلام، یک بار حج نظری کافیه، اما مجزی نیست این حج منظور از حجۃ الاسلام. سواء وقع حال وجوبها، چه در حال وجوب حجۃ الاسلام حج نظری واقع شده بعد مستدعی شده مثلا، ام لا، یا در حال وجوبش نبوده. و سواء نوابی حجۃ الاسلام همین نظر ام هما، به نیت این آقام تفاوت نمی کنه، چه نیت کنه حجۃ الاسلام رو یا نظر رو و یا هر دوره، هر کدام رو که نیت بکنه اون حج حج نظری واقع می شود. چرا؟ لاختلاف سبب المقتضی لتعدد المسبب، چون سبب در اینجا مختلف است. سبب یکی نظره، یکی مستطیع بودن هستش. چون سبب مختلفه، مقتضی تعدد مسبب هم هست. نظر یک مسبب میخواد، یک حج میخواد، و مستطیع بودن یک حج آخر میخواد. پس یک حج برای این دو کافی نیستش. حالا میرسیم بهش که در مسئله سوممون در رابطه با همین موضوع میرسیم بهش. حالا اینجا بحثی هست در همین مسئله سوم، اینا همه واضح میشه. در حقیقت اون حجی که برش واجبه حساب میشه، و حج واجبه برش حج نظریه در بعضی از صورت. حالا مسئله سوم زمینه این دوی بخونیم، این عرض کنم که ابهامات برطرف میشه. و قیل و القائل و الشیخ و من تبعه، گفته شده و قائل شیخ و کسانی که از کن تابع مرحوم شیخ طوسی هستن، ایشون فرموده انوا حجت النظر اجزا، اگر نیت کنه حج نظر رو مجزی از حجت الاسلام هست، مجزی است عن النظر و حجت الاسلام علا تقدیر وجوب هاشین ازه، بر فرض وجوب حجت الاسلام در اون وقت. یعنی اگر در سال استطاعت بوده حج نظری رو نیت کرده، هم به جای حجت الاسلام حساب میشه، هم به جای نظر. و الا فلا، و الا اگر در وقت استطاعت نبوده یا به نیت حجۃ الاسلام رفته، فقط حج نظری حساب میشه. چرا؟ استنادن الی روایت حملت علی نظر حجۃ الاسلام. ما نه یک روایت که روایاتی در اینجا داریم که این روایات حمل شده بر نظر حجۃ الاسلام. یعنی روایات عرض کنم یک سری قرائن هم هست که وقتی از امام سوال میکنه طرف نظر کرده و بعد رفت مجزی هست، قرائنی در بین هست که مراد جاییست که طرف نظر حجۃ الاسلام کرده باشه، که ما در مسئله دومون همینه، اگر کسی نظر حجۃ الاسلام بکنه بعد یک حج بره، از طرف هر دو مجزی است، شکی نیست. و الا اگر کسی نظر مطلق کنه، آیا این حج نظری به جای حجۃ الاسلام حساب میشه؟ این محل بحثه. خب مسئله اول تمام شد. ولو قید نظره به حجۃ الاسلام فهی واحده، اگر نظرشو مطلق نیاره، مقید کند نظرش رو به حجۃ الاسلام، بگه حج واجبم رو، حج استطاعتم رو نظر میکنم که حجۃ الاسلامم رو برم مثلا، اینجا در این صورت فهی واحده. پس این عرض کنم که حجه یکی هست و هی حجۃ الاسلام، همون حجۃ الاسلام در حقیقت. و تتأکد به نظر، این فقط تأکید میشه، وجوبش قوی تر میشه به سبب نظر. اما بنابراین قول بناعن علا جواز نظر الواجب، بنابر قول به جواز نظر واجب که در بحث نظر مفصل خواهد آمد در جای خودش که آیا نظر واجب هم درسته یا نه. بعضی از علما قائل هم که نه، برای واجب انسان اصولا نظر که میکنه، نظر برای ایجاد محرک در انسان، که انسان محرک الزامی داشته باشه که یک کاری رو انجام بده نظر میکنه. خب در عمل واجب انسان محرک وجوبی و محرک لزومی داره دیگه، نظر میشه تحصیل حاصل درست نیست، بعضی نظرشون اینه، بعضی میگن نخه تارت اون امر و اون وجوب دائی و محرک انسان نمیشه، نیاز به نظرم داره. مثلا وقتی نظر کنه نظر شیء واجب هم اشکال نداره. الهیات اینجا اختلاف مبنا هست. اونایی که میگن نظر واجب درسته میگن این نظر درسته، اونایی که میگن نظر واجب درست نیست میگن این نظر درست نیستش. بل بناءً علی جواز نظر الواجب. خب حالا فائدهش چیه؟ میفرمان و تظهر الفائده فی وجوب الکفاره مع تأخیرها عن العامل معین. فائده ظاهر میشود در وجوب کفاره با تأخیر انداختن حجت الاسلام را از اون سالی که مشخص شده به نظر. اگر یک سال مخصوصی رو در نظر ذکر کرده و اون سال مکه نرفت، سال بعد رفت، باید کفاره نظر رو بده. صورت دوم هم اگر نظر مطلق باشه فایده ظاهر می شود. او موتی قبل فعلها مع الاطلاق متهاونه، یا اگر اون فرد اون ناظر بمیرد قبل از انجام دادن حجت الاسلام را با اطلاق نظر. اگر نظرش مطلقه فقط نظر کرده حجت الاسلامش رو بره، امروز و فردا کرده گفت حالا امسال میرم سال دیگه میرم مرد، خب در این صورت باید ورثش کفاره ولی او کفاره نظرم بده و یک قضاء حج هم داشته باشه. پس یا موت اون ناظر قبل از فعل حجت الاسلام با اطلاق نظر اما با این قید متهاونن در حالی که سستی کرده باشه، به الا اگر مشکلی اگر به مشکلی برخورد کرده راه بسته بوده نتونست به حجشو بره، خب در این صورت کفاره نظر نداره. هذا اذا کان علیه حجت الاسلام حال النظر. خب این در صورتی است که در همون حالت نظر مستطیع باشه، یعنی حجت الاسلام هم عرض کنم که به عهده‌اش باشه. خب در این صورت وقتی مکه رفت مثلا هم به جای حجت الاسلامش حساب میشه و هم به جای نظرش. و الا کان مراعا بالاستطاعه، و الا این حجش معلق به مستطیع شدنه، یعنی حج نره لازم نیست صبر کنه تا وقتی که مستطیع بشه. فإن حصل، پس اگر مستطیع شد استطاعت حاصل شد وجب به نظر ایضا، همون حجت الاسلام به نظر هم واجب میشه. یعنی دو تا وجوب پیدا میکنه، یه وجوب به خاطر اینکه مستطیع شده و یک وجوب هم به خاطر نظرش. ولا یجب تحصیل ها هنا علی الاقوى، واجب نیست تحصیل استطاعت در مورد نظر بنابر قول اقوا. البته بعضی گفتن واجبه، شهید ثانی میفرماین در همین صورتی که نظر کرده حجت الاسلام رو لازم نیست حتما خودش رو مستطیع کنه، نه صبر کنه اگر زد و به یک شکلی خودش مستطیع شد اون وقت واجب میشه. ولو قیده به مدت معینه فتخلفت الاستطاعت عنها بطل النظر، اگر نظرش رو به یک مدت معینی مشخص کرد، مثلا فرض بفرمایید نظر کرد گفت در 5 سال آینده من نظر میکنم که حجت الاسلام رو برم، صبر کرد در این 5 سال مستطیع نشد، اینجا فتخلفت الاستطاعه، استطاعت تخلف کرد، یعنی در اون مدت معینه استطاعت حاصل نشد، خب در این صورت بطل نظر، نظرش باطل میشه. تا 5 سال مستطیع نشد نظرش باطل میشه، سال ششم دیگه اون حج فقط به حجت الاسلام واجب میشه، به نظر واجب نمیشه. البته در این صورت ثمره ظاهر میشه در نیت حج، که اگر در طی این 5 ساله باشه مکه بره باید نیت نظر به حجت الاسلام کنه، ولی 5 سال محدوده نظرش که تمام شد سال ششم دیگه اگه خواست مکه بره نظرش باطله و چون نظرش از بین رفته مدتش تمام شده، فقط نظر میکنه، فقط قصد میکنه، نیت میکنه حجت الاسلام رو، دیگه نظر رو نیت نمیکنه. خب ولو قید غیرها ای غیر حجت الاسلام فهما اسنان قطعا ثم ان کان مستطیعا حال النظر کانت حجت النظر مطلقه او مقیده به زمان متأخر عن السنة الاولى قدم حجت الاسلام. مسئله سوم می فرمایند اگر در نظرش تصریح کرد که یک حج غیر از حجت الاسلام رو من نظر میکنم، خب در این صورت شکی نیست که دو حج بر این مکلف واجب می باشد. فقط بحث اینجاست که آیا اول باید حجت الاسلام رو بره یا اول باید حج نظری رو انجام بدهد. می فرمایند در اینجا چند فرد و چند قسم است. تارتن در حال نذر مستطیع است و تارتن نه. اگر مستطیع نیست که خب این حج نذریشو باید به هر شکلی شده بره، ولو حج متکلف با زحمت، اون حج رو باید اول انجام. ولی تارتن مستطیع است و ضمناً نذر می کند یک حج دیگری رو، خب در این صورت مسئله سه فرض داره. فرض اول این که نذرش مطلق است، در این صورت اول باید حجة الاسلام رو بره بعد حج نذری. فرض دوم این که نذرشو مقید کرده به سالهای بعد، مثلا گفته 2 سال دیگه حج نذری بره، در این صورت هم شکی نیست امسال که مستطیعه حجة الاسلام رو میداند. فرض سوم این که نذرش رو مقید کرده به همون سالی که مستطیع شده، سال 69 مستطیعه، باید حج واجب بره، نذرم کرد گفت سال 69 یک حج نذری غیر از حجة الاسلام من باید برم. در این صورت اگر تا وقت حرکت قافله مستطیع باقی موند، اینجا باید حجة الاسلام بره و نذرش باطله، چون نذرش مقدور نیست. بایی که مستطیع حجة الاسلام باید بره نمیتونه حج نذری بره، نذرش باطل میشه. اگر آمد و استطاعت از بین رفت اونجا زحمت کشیده، اون سال به هر شکلی شده، ولو با پیاده روی و گدائی و امثال اینها، حج نظریشو باید بره. می فرماین البته همه این احکام در صورتی است که ما بگیم حج نظری شرطش استطاعت مالی نیست و الا اگر مثل شهید اول در کتاب دروس ما قائل شدیم که استطاعت مالی در حج نظری شرط است، در این صورت حکم فرق میکنه. مثلا بنابراین قول اگر کسی الان مستطیع نبود نذر کرد حج رو، بعد مستطیع شد، در این صورت اولا باید حج نظریشو بره، چون سبب وجوب او تکمیل شده نوبت به حجت الاسلام نمیرسد. در این صورت بعد اگر دوباره مستطیع شد حجت الاسلام برش واجب میشه، ولی بنابر قول شهید ثانی در این صورت اولا باید حجت الاسلام رو برود و بعد حج نظری رو. اینا پاره‌ای از فروعی بود در رابطه با مسئله نظر مطرح. یکی دو تا فرع دیگه باقی مونده که واضح شده. ولو قید غیرها ای غیر حجت الاسلام فهما اثنان قطعا، اگر مقید کند غیر حجت الاسلام رو در نظرش، پس اون دو تا حج بود برش واجب میشن قطعا. ثم ان کان مستطیعا حال النذر، بعد اگر در حالت نذر مستطیع باشه، و کانت حجت النذر مطلقه، و حج نذری هم مطلق باشه مقید به یک سال مخصوصی نباشه، او مقیدتن به زمان متأخر عن السنة الاولى، یا حج نذری مقید باشه به زمانی که متأخر از سال اوله، مثلا گفته 3 سال دیگه من حج نظری انجام میدم، اینجا عرض کنم که قدم حجت الاسلام، مقدم می شود حجت الاسلام. در این صورت چون در حال نظر مستطیع بوده، اول باید حجت الاسلام رو انجام بده با این دو فرض که نظرش مطلق باشه یا مقید به سالای بعد باشه. و این قیده او به سنت الاستطاعه، اگر نظرش رو مقید کنه به همون سال استطاعت، سال 69 مستطیع شده، در همین سال هم نظر کنه که عرض کنم که حجی غیر از حجت الاسلام انجام بده. اینجا در یک صورت نظرش درسته اگر مستطیع شدنش از بین بره، در یک صورت نظرش باطله. اینجا کانه می باشد عرض کنم که آماده شدن و منعقد شدن اون نظر معلق به زوال استطاعت قبل از خروج قافله. اینجا اگر تا وقت خروج قافله طرف مستطیع مون باید حجت الاسلامش رو انجام بده، حج نظرش باطله. اگر قبل از خروج قافله این آقا استطاعتش از بین رفت و حج نظری برش واجب میشه، باید حج نظری بره. و این بقیت بطله، پس اگر استطاعت باقی مون تا وقت خروج قافله نظرش باطل میشود، حجت الاسلام برش واجبه، نظرش هم نظر مقید به امسال بوده باطل میشه. چرا؟ لعدم القدرت علی المنظور شرعا، چون شرعا قدرت بر این منظور نداره دیگه، امسال باید حجت الاسلام بره، نمیتونه حج نظری بره. و انزالت، اگر استطاعت از بین برود نظرش منعقد میشود، چون شهید ثانی از کسانی است که میگه در نظر استطاعت مالی لازم نیست دیگه. استطاعت که از بین رفت حج واجب حجت الاسلام به عهدش نیست، حجت الاسلام به عهدش نبود نظرش زنده میشه. سال 69 باید مکه بره هر شکلی شده مثلا. ولو تقدم النظر علی الاستطاعت، اگر نظر قبل از استطاعت باشه، یه فرضی که از خارج ما توضیح ندیم ولی چیزی نداره، اگر نظر مقدم بر استطاعت باشه، ثم حصلت قبل فعله، بعد حاصل شد اون استطاعت قبل از فعل اون عرض کنم که نظر، اینجا قدمت حجت الاسلام، حجت الاسلام مقدم میشه. در این صورت امکان نظر مطلقا، اگر نظرش مطلق بوده نظر مطلق رو دو سال دیگه میتونه انجام بده، الان که مستطیع شد وقت حجت الاسلامه، باید حج عرض کنم که واجبش رو بره، حجت الاسلام رو بره. او مقیدن به ما یزید و عن تلک السنه، یا مقید باشد نظرش به اون چی که زیادی از این ساله، یعنی نظر کرده باشد در طی دو سه سال آینده یک حج نظری بره، خب مستطیع نبوده، نظر کرده گفته در طی سه سال آینده یک حج نظری بره، یه مرتبه زد و امسال مستطیع شد، خب اینجا باید اول حجت الاسلامش انجام بده، چون حج نظریش محدودیت نداره، میتونه سال آینده بره. او به مغایره ها، یا اگر نظر کنه به اون چی که مغایره با این سال هستش، مثل این که 3-4 سال نظر نکرده، نظر کرده سال آینده بره، این سال که مستطیع شد طبیعی حجت الاسلام برش واجب میشه. و الا قدم النظر، و الا اگر قبل از این که مستطیع بشه گفته سال 69 باید حج نظری برم، بعدم مستطیع شده، خب در این صورت 100% حج نظری مقدمه، حج نظری رو میره، بعد سال بعد حج برای استطاعت رو میره. و رویه فی وجوب حجت الاسلام بقاء الاستطاعه الى الثانیه، مراعات میشود در وجوب حجت الاسلام بقاء عرض کنم مستطیع شدن تا سال دوم. این نظر شهید ثانیه. میفرمایند معتبر دانست مصنف در دروس فی حج نظر ال استطاعت شرعیه، مصنف در کتاب دروس معتبر دانسته در حج نظر استطاعت شرعی را، گفته وقتی حج نظری واجب میشه که انسان شرعا مستطیع باشه، یعنی استطاعت مالی داشته باشه. شهید ثانی نظرش اینه که حج نظری محقق میشه ولو انسان استطاعت مالی نداشته باشه، ولو پیاده روی با نمیدونم گدائی با خادم شدن با خدمه شدن اینها آشپز شدن و امثال اینها حج بره، حج نظری وجوبش هستش، به هر شکلی هست باید بره. خیلی شهید اول فرموده حج نظری هم مقید به عرض کنم که مستطیع شدن است، اگر استطاعت مالی داشت حج نظری واجب میشه به الا فلا. خب در این صورت حکم فرق میکنه، و هین ازن در این هنگام با این فتوا فتقدم حجت النظر مع حصول الاستطاعه بعده و امکان مطلقا، در این صورت مقدم میشود حج نظری با حصول استطاعت بعد از نظر ولو حجش مطلق، ولو نظرش مطلق باشه. ما گفتیم اگر مستطیع نبود، الان نذر کرد، نذرش مطلق بود، امسال باید حجت الاسلام بره. ولی به نظر شهید اول اگر نذر کرد مستطیع نبود، نذر کرد حج رو بعد مستطیع شد، امسال باید حج نذری بره. چون سبب عرض کنم که نذر سبب وجوب حج، یه مقدارش نذر بود یه مقدارش هم مستطیع شدن بود. نذر قبلا شد، به مجردی که الان مستطیع شد، مستطیع شدن برخورد میکنه به حج نذری، حج نذری واجب میشود. حج عرض کنم که حجت الاسلامش میمونه برای بعد، اگه مستطیع شد میره، به الا فلا. پس فتقدم حجت النذر، حج نذری مقدم میشود با حصول استطاعت بعد از نذر، ولو نذرش نذر مطلق باشد. بعد مراعات میشود در وجوب حجت الاسلام مستطیع شدن بعد از اون حج نذر. ولیکن شهید ثانی میفرمان و ظاهر النص و الفتوا کون استطاعت النذر عقلیتون، ظاهر نص و فتوا اینه که مستطیع شدن در باب نذر عقلی هست، یعنی همینقدر توان رفتن به مکه رو از نظر بدنی داشته باشه کافیه، دیگه لازم نیست استطاعت مالی داشته باشه. فیتفرع علیه ما سبق، بنابراین تمام اون احکامی که ما قبلا گفتیم متفرع میشه، یعنی همه اون فتاوی قبلی درسته. خب حالا میفرمایند یک نکته در اخیر ذکر میکنم، ولو اهمل حجت النذر فی العام الاول، اگر مهمل گذاشت حج نذری رو در سال اول، فرض بفرمایید امسال اولا حج نذر کرد حج رو، بعدم مستطیع شد، خب بنابر فتوای مصنف باید حج نذری رو بره، حج نذریش رو نرم، سال بعد باید چکار کنه؟ شهید اول فرموده سال بعد باید حجت الاسلام بره، شهید ثانی میفرماین با اون مبناییشون این حرف غلطه، سال بعد باید حج نذری بره، چون حج نذری از سال قبل به دوشش آمد به عنوان یک دین براش مطرحه، و در سابق ما اشاره کرده این دین از جزء معونه حساب میشه، تا وقتی که انسان دین داشته باشه حجت الاسلام برش واجب نمیشه. خب این شخص دین حج نذری داره، پس باید سال بعد دین حج نذریشو بره، نه این که حجت الاسلام رو. و اگر مهمل گذاشت حج نذری رو در سال اول، قال المصنف فیها، مصنف عرض کنم که در این دروس فرموده تفریعا فرع بر مذهب خودش قرار داده، فرموده وجب حجت الاسلام عیزا، حجت الاسلام واجبه، در سال دوم باید حجت الاسلام بره. و یشکلو، این فتوا مشکل میشه، باید بگیم سال اول که حج نذری رو مهمل گذاشت، سال دوم باید حج نذری بره، نه اینکه حجت الاسلام بره. و یشکل، مسئله مشکل میشه، به سیرورتی حین اذن که دین، به سبب گردیدن اون نذر در این هنگام مثل دین، فیکون من المعونته، پس اون نذر جز معونه حساب میشه، تا وقتی این نذرش رو ادا نکنه حجت الاسلام برش واجب نمیشود. و کذا حکم العهد و الیمین، می فرمان حکم عهد و یمینم به همین شکل هستش، یعنی عهد و یمینم همین مسائلی که در رابطه با عرض کنم که حج نذری گفتیم و همین صور در این رابطه هم مطرحه. ولو نذر الحج ماشیا وجب، این چند خطم چیزی ندر اشاره کنیم عبارت رو کنم. می فرماین انسان می تواند در نذرش وصف رکوب و مشی رو قید کنه، ما قبلا هم گفتیم میتونه بگه نظر تو حجن ماشیا، یا نظر تو حجن راکبا، هیچ اشکالی نداره، چون هر امر مشروعی رو انسان میتواند نذر کنه، و حج به هر دو شکلش مشروع میباشه. سوال، حالا که فرض کنید نذر کرد حج ماشیان رو، از کجا باید پیاده روی رو آغاز کنه؟ اینجا دو قوله، بعضی فرمودند من منزله خانش باید پیاده بره. ولی بعضی از علما فرموده اند این ماشیان قید برای حج است، گفته حجم باید پیاده باشه و اولین عمل حج عرض کنم که احرام است و احرام از میقات واجبه، پس از میقات باید پیاده روی رو شروع کنه، مقدمات حج رو لازم نیست پیاده انجام بده، میتونه تا میقات سواره بشه. خب محدوده آخر این نظر کجاست؟ خب معلومه محدودش آخرین اعمال، آخرین عمل از اعمال حج می باشد که اون عمل رمی جمرات است در روز 12 ذی‌حجه. ولی بعضی از علما فرمودند که آخرین عمل حج طواف نساء می باشد، و طواف نسائشو حاجی می تونه بعد از ذبح انجام بده روز دهم. اگر روز دهم طواف نسائش رو انجام داد دیگه در رمی جمرات لازم نیست پیاده باشه، میتونه اونجا رو به صورت سواره برود و رمی جمرات رو انجام بده. ولو نظر الحج ماشیا وجب مع امکانه، اگر نظر کند حج رو به صورت پیاده واجب می شود اگر ممکن باشه. سواء جعلناه ارجح من الركوب ام لا، چه حج به صورت پیاده روی رو بهتر از حج راکبا بدونیم یا نه، علی الاقوى بنابر قول اقوى، چون حج ماشیا مشروعه و بر امر مشروع انسان میتونه نذر کنه. و کذا لو نذره راکبا، همچنین اگر نذر کنه حج رو به صورت راکب باید راکبا حج انجام بده. و قیل گفته شده که نذر منعقد نمی شود در غیر راجح از این دو. در باب نذر میاد بعضی از علما میگن تنها مشروعیت نذر کافی نیست، باید نذر مستحب باشه، راجح باشه. اگر قائل به این قول بشیم باید ببینیم مشروع رکوب کدوم یکشون مستحبه، کدوم یکی از دیگری بهتره، هر کدوم بهتر باشه نظر او درسته. و قیل منعقد نمی شود نظر در غیر از راجعه از این دو، یعنی فقط هر کدوم از اینا راجعه باشد نظر همو درسته، نظر دیگری درست نیست. خب این تمام شد. حالا ابتلاع این عرض کنم پیاده رویش از کجاست؟ می فرمایند مبدع پیاده روی بلد و ناظره علی الاقوى، بلد ناظره بنابر قول اقوا، عملا بالعرف، خاطری که ما اینجا عمل میکنیم به عرف. عرف وقتی طرف میگه نذر میکنم حج را به این شکل، عرف حاجی رو از کجا حساب میکنن؟ از وقتی از خونش میره و وداع میکنه و اینا دیگه میگن مثلا میخواد حج انجام بده، عمل به عرف میکنیم، میگیم مقدمات هم جز عمل حساب میشود و علی ای حال باید عرض کنم که از همون اولین مقدمه که فرض کنم که رفتن و طی مسیر باشه باید پیاده روی کنه، الا ان یدل علی غیره، مگر این که دلالت کنه نظر، خود نظر بر غیر این مسئله فیتبع، پس از اون که متابعت می شود که طرف واقعا مثلا در نظر خستشی باشه که فقط اعمال حج رو پیاده انجام بده، خب در این صورت عرض کنم که تابع نظر است. یک قول بود می فرمایند و یحتمل اول الافعال، محتمل است که بگیم اون چی که واجبه اولین فعله، که اولین فعل احرامه، احرامم از میقاته، پس از میقات باید پیاده روی کنه. چرا؟ لدلالت الحال علی، چون قرائن حالیه بر این مسئله دلالت میکنه. حج یعنی اعمال واجبش دیگه، از نمیدونم مشهد رفتن به عربستان و به حجاز رو که حج نمیگن، حج از اون اولین عمل شروع میشود، اولین عملش هم احرام از میقاته. خب آخرش کجاست؟ میفرمایند و آخر این نظرش منتها افعاله الواجبه، نهایت افعال حج است، اون افعال واجبه است، و هی رمی الجماره، رمی جمرات، که حالا اینا انشالله این مقداری مبهمه تو ذهن، در جای خودش مفصل 11 عمل داره حج، آخرین عملش رمی جمراته، 3 تا جمره در روز 12 عرض کنم که ماه حج، که اون آخرین عمل رو که انجام داد دیگه حجش تمام میشه، تا روز 12 تا ظهر روز 12 یا تا صبح روز 12 که خلاصه بره رمی جمرات بکنه باید اعمال رو پیاده انجام بده، لأن المشی وصف في الحج المركب من الافعال الواجبه. چرا میگیم واجب است از اولین فعل پیاده روی؟ به خاطر این که مشیش صفت برای حج، اون چنان حجی که مرکب از افعال واجبه است، فلا يتم الا به آخرها، پس تمام نمیشود حج مگر به آخره اون افعال واجبه، پس بنابراین تا رمی جمرات که آخرین فعل واجب حج باید پیاده روی رو ادامه بده. اما میفرمایند مشهور و هو الذی قطع به المصنف به دروس، مصنف هم در کتاب دروس به همین قول مشهور قطع پیدا کرده، ان آخره طواف النساء، این که آخر این مشی طواف النساء هست، اگر کسی طواف النساء شد قبل از روز 11 و 12 انجام بده، به مجردی که رفت در منا عرض کنم که گوسفند کشت، اگه سریع برگشت آمد مکه طواف نساشو انجام داد دیگه مشی تمام میشه، از مکه میخواد برگرده بیاد منا، در منا بمونه و رمی جمرات کنه، میتونه سوار بیاد بره. اینم قول مشهور هستش. خب یکی دوتا نکته در ذیل این مسئله باقی مونده، سیعت انشاءالله و صلی الله علیه و سلم و آله و صحبه.